نخون زسو دوه کسه از عقله شو از خرد مثل منش بیگانه کن از عقله شو از خرد مثل منش بیگانه کن یارا بر گرد شم آرزه او را چومن پروانه کن او را چومن پروانه کن.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان همراه ما هستید با برنامه خودتان جمعه ها با شما
با موضوع سوء استفاده.
ما برای ای که از خانه و خانواده خود مراقبت کنیم قفل ساختیم، برای ای که اطلاعات کامپیوتر و موبایل خود محافظت کنیم برش رمز ماندیم، برای ای که مورد سوء استفاده قرار نگیریم چه کار باید بکنیم؟
به نظر من این سوال خیلی هاست آقای موحد.
خب
باید کارشناس ها دربارش گپ بزنن.
خب برای ای که از موقعیت ما سوء استفاده نشه آگاهی حتما لازم است نیست؟
لازم است.
دیگه ای که باید یاد بگیریم که از خود ما مراقبت کنیم، مخصوصاً کودکان و نوجوانان.
دقیقاً آقای موحد.
بله.
کارشناسی میگفت یک شبکه حمایتی با وجود بیاریم، یعنی با آدم‌های قابل اعتماد در ارتباط باشیم و از اونها کمک بگیریم.
خب همه ی گپ ها یک طرف خانم سنیان، این گپه که من میزنم یک طرف؟
خب کدام گپ؟
ای که ما مرزهای شخصی خود در روابط با دیگرا حفظ کنیم، وقتی با اونا در ارتباط و تعامل هستیم حد و حدود را قائل باشیم. شک نکنید که آدمهای سوء استفادگر نمیتونن از ما سوء استفاده کنن.
بله، به نظر من این مرزها باعث میشه که آدم احساس امنیت کنن. ایرام در نظر بگیریم که این خود ما هستیم که اجازه میتیم بعضی ها به زندگی ما کلکشک کنن یا به قول دوستای ما فضولی کنن.
بله بدون شک.
فاروق جان خیریت است؟
خیریت؟ آه خیریت است. چطور؟
یک ذره بیقرار معلوم میشه، تشویش داری.
راستش اطور است که مادر اولادا تلفن کرده که من چون حالم خوب نیست دل بد شدیم و تو گفت.
خب اگه ضرورت داره که بره خانه، من هستم، برو خانه.
یک خود کار سرم تب شده، دوستی سبیل شده که روی دستم است، امروز باید کارش خلاص شده. محمود جان
میفهمم، ولی از سلامتی خانواده چی ضرورتر است؟ برو برو مستم.
آخه توی از خود یک کود کار داری؟ هفته پیشم که بر من میمان آمد، کارای من به گردن تو افتاد. نه تو نمیشه.
ای بابا ما هم کار هستیم فاروق جان، یک روز ممکن است بر من گرفتاری پیش آمد کنم، خودت به من کمک نمیشی؟
چطور کمک نمیشم؟ وظیفه ماست. از خودت به من خیر زیاد رسیده محمود جان، باور کن.
خب دیگه خیالم خاطر جمع، برو مستم. برو برو به همسرت کمک کن، خانم ها ناجور که میشن و توجه بیشتر ضرورت دارم. برو.
خیر ببینی محمود جان، یعنی همکار نیستی، بیادر هستی. این از عمق جان میگم بابا.
برو دیگه، برو سرت ناوقت میشن.
پس یا الله، بابان خدا محمود جان.
بابان خدا، بابان خدا.
یک هفته بعد فاروق.
او
فاروق. تو چرا امروز سر کار نرفتی؟
خب عضله بجلک و پایم گرفتگی پیدا کردم.
ریشخندی رو صوبان، امروز خود جمعه نیست.
تا محمود جان است بر من هر روز جمعه است.
همو همکارت که هر وقت دلت با کار نیست یک بانه تیار میکنی و کارای تو به گردنش مندازی؟
یعنی نام خداش تور بکی، تراکتور اگه بود با این حجم از کار و زامت حداقل باد تیراش خالی میشد. این بشر آخ نمیگه.
چی میکنی؟ گناه داره بیچاره، اینقدر ازش سوء استفاده نکن.
من چرا باید از دیگه همکارای شعبه پس بمانم؟ همه کارهای خدا به گردن محمود میپرتن، باز من خواهم اتاقیش هستم، سرش حق ویژه دارم.
کاش امروز سر کار میرفتی تا سبا رخصتی میگرفتی که کت خوارمشان میرفتیم بیرون شهر.
خب یک کار کن، به خوارت تلفن کو بگو که ما سبا همراهشون میاییم.
چی میگی فاروق؟ کار شعبه چی میشه؟
کار شعبه؟ اجازه بده من نمبر محمود جان بگیرم. صبر کن. خب محمود آها یام شمارش آها الو محمود جان. و علیکم السلام، مانده نماشی بیادر. تشکر، خوب هستم. راستی خود سبا شعبه میایی؟ خب گوش کن. نه همین قسمی پرسان کردم. خب سبا خودت به شعبه میبینم. خب زنده باشی. نه گپا نیست. راستی با زامتای ما چی میکنی؟ یعنی تو همکار نیستی، بیادر هستی دیگه. از دل گفتم. جور باشی، همیشه خوش باشی، با امان خدا. خب تور پیکه جان، یام از کارهای سبای شعبه.
منظور چی است که یام از کارهای سبای شعبه؟
خوی محمود جان یه خوی نیک داره که اگه من به سر کار نروم، خیر دیده اوتومات کارهای من رو دست میگیره. ما سبا میریم بیرون شهر، از بیرون شهر برش تلفن میکنم که چی؟ ما چه سردرد شدیم و خلاص.
خیلی من خاطر جمع بخوارم تلفن میکنم که سبا همراهشان میریم، درست است؟
خاطر جمع تلفن کو، غم چی رو داری؟
بله، دروازه باز است، بیا داخل.
سلام علیکم رئیس.
سلام علیکم،
روزتون بخیر. مانده نباشین.
زنده باشین.
امر کرده بودم که خدمتتون برسم. بله،
دیروز کجا بودی؟
دیروز رئیس صاحب، خب اعتراض که دیروز
با خودت گفتی که محمود از کارا را پیش میبره. مثل همیشه کار خدا به گردن محمود مندازم و خودت به سیل و ساتری و این کارا مصروف شدی، درست؟
خب این رقمی خود نه، ولی یعنی خودش گفت که هست.
بله، محمود دیروز هم مثل دیگه روزا بود، علاوه بر کارهای خودش کارهای تو و یکی دیگه از همکارایش هم انجام داد. اما
خیلی مشکل چی است رئیسه؟ البته من جبران میکنم زحمتایش.
پس تصمیم بری که جبران کنیم؟
بله حتما، 100%.
خودت خواستم که بگویم من به خودت و یکی دو تا از همکارایت که به این مدت به محمود زحمت دادین کمک میشم تا زحمات محمود جبران شوه.
ای خو خیلی خوب است، من از خودتان تشکری میکنم.
از همین خاطر معاش ایمای خودت و سه نفر دیگه و معاش مای آینده تو نه به محمود میتم، یعنی به حسابداری گفتم که به معاش محمود اضافه کنم، چون مدت ها میشه که من شاهد سوء استفاده خودتان از این همکار صادق و با صبر و حوصله تان هستم. هر کدامتونم که این تصمیم مرا قبول ندارین، میتونین سر سبا برای خود دیگه یک کار دیگه پیدا کنین.
کار دیگه؟ نه رئیس، اتفاقا تصمیم بسیار خوبی گرفتم.
میتونی بری دیگه، من دیگه کار ندارم. ضمناً اگه یک دفعه دیگه متوجه شدم که از محمود یا هر هم کار دیگه سوء استفاده کردی، نه من نه تو، برات گفتم که پسان گله نکنی که چرا نگفتی. میتونی بری.
پس با اجازه تانی الله، با اجازه.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز جمعه ها با شما رسیدیم.
خدا کنه که آنچه را در این برنامه تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده ایتان واقع شده باشد.
بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. تندرست باشید دوستان عزیز، تا هفته بعد خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ساعت 7. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ذبیح‌الله مجاهد امکانات افغانستان پاسخگوی سیل مهاجران بازگشت از ایران نیست. بقایی آلمان در جنگ و جنایت تأخیر اسرائیل علیه ایران همدست است. و بیانیه پایانی تظاهرات صنعا، حمایت یمن از غزه ادامه خواهد یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی طالبان با اشاره به ورود گسترده مهاجران بازگشتی از ایران از کمبود امکانات و منابع در افغانستان برای مدیریت این بحران خبر داد. ذبیح‌الله مجاهد در مصاحبه با یک رسانه روسی گفت این یک واقعیت است که تعداد مهاجران بازگشت از ایران بسیار زیاد و امکانات ما محدود است و همکاری سازمان بین المللی مهاجرت و دیگر کشورها و نهادها برای حمایت از افغانستان ضروری است. و در این حال افزود ما تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم و از تمامی امکانات موجود در کشور برای رسیدگی به مهاجران استفاده می کنیم. سخنگوی طالبان اظهار کرد برنامه های مانند ثبت و رجستری، ارائه خدمات درمانی، عرضه غذا، اسکان موقت، حمل و نقل و کمک های نقدی برقرار است، اما این امکانات برای شمار عظیم مهاجران بازگشته از ایران کافی نیست. این در حالی است که پیش از این خورخه گالیندو سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت IOM هم هشدار داده بود که افغانستان به تنهایی قادر به مدیریت بازگشت 100,000 مهاجر نخواهد بود. به گفته مقامات ایرانی از ابتدای سال 1404 تا کنون بیش از 770,000 تبعی افغانستانی از مرزهای ایران به کشورشان بازگشتند. رئیس کابینه طالبان با قدردانی از ایران برای بیش از 14 میزبانی از مهاجران افغانستانی از مسئولان ایرانی خواست برای انتقال اموال منقول و غیر منقول اتباع بازگشته به افغانستان با آنان همکاری کنند. محمد حسن آخوند با صدور بیانیه‌ای با اشاره به تشدید روند بازگرداندن اتباع افغانستانی از ایران به کشورشان از مقامات ایرانی خواست که اجازه دهند مهاجران افغانستانی اموال منقول خود را و کشورشان انتقال دهند و اموال غیر منقول و حسابهایشان را تصفیه کنند. وی با تاکید بر ضرورت رعایت حقوق مهاجران افغانستانی و افزایش تحمل پذیری نسبت به آنان افزود، از مسئولان ایرانی می‌خواهیم که برای مهاجران در توقفگاه‌هایشان تمامی تسهیلات لازم را فراهم کنند تا در این گرمای شدید با مشکلاتی که در چند هفته گذشته مواجه شدند روبرو نشوند. رئیس کابینه طالبان تصریح کرده است حکومت طالبان همواره خواستار آن بوده است که اخراج اتباع افغانستانی تدریجی آبرومندانه و بر اساس حسن همجواری صورت گیرد. بر اساس آمارهای اخیر اداره محلی طالبان در هرات روزانه بیش از 30,000 شهروند افغانستانی تنها از طریق گذرگاه اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند که بخش زیادی از آنها اسناد اقامتی نداشتند. ایران بیش از 40 سال است که از میلیون ها مهاجر افغانستانی پذیرایی می کند، اما با تشدید فشارهای داخلی و مشکلات اقتصادی روند بازگرداندن اتباع غیر مجاز افغانستانی از این کشور در ماهای اخیر سرعت گرفته است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل گفت زمان آن رسیده است که تعامل مثبت افغانستان و قزاقستان به همکاری‌های قوی، پایدار و بلند مدت تبدیل شود تا اعتماد و شراکت میان دو کشور گسترش یابد. امیرخان متقی در دیدار با مرآد نورتلیوف معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان که به کابل سفر کرده است از موضع مثبت جمهوری قزاقستان در قبال افغانستان قدردانی و ابراز امیدواری کرد که از فرصت‌های ایجاد شده برای گسترش تعاملات سیاسی و اقتصادی استفاده مثبت شود. گزارش داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
در سفر معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان به کابل، وزیر امور خارجه حکومت طالبان با وزیر امور خارجه قزاقستان دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی، فرصت‌های منطقه‌ای، پروژه‌های ترانزیتی و افزایش تفاهم‌نامه سیاسی گفتگو کردند. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید مولوی امیرخان متقی ضمن قدردانی از موقف مثبت قزاقستان در قبال افغانستان ابراز امیدواری کرد که تعامل سازنده میان دو کشور به همکاری‌های بلندمدت مبدل شود تا شراکت و اعتماد متقابل افزایش یابد.
هیواد د بهرنی چهار وزیر د افغانستان الوان د قزاقستان جمهوریت له مثبت دریز قدردانی وکړه او هیله څرګنده کړه چې د سیاسي او اقتصادي تعامل د لا پراختیا په خاطر لره مسشه او فرصتونو مثبت استفاده وسی.
هم وزیر خارجه قزاقستان در عزم قاطی این کشور برای گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و علمی با افغانستان تأکید کرد و افزود که کشورش می‌خواهد نقش مثبت در ثبات، ترانزیت، مسئولیت غذایی و پیشرفت همه‌جانبه افغانستان داشته باشد. به گفته تکل، در پایان دو طرف با ابراز خرسندی از توافقنامه انجام شده در پروژه خط آهن ترغوند هرات بر ادامه همکاری‌های تکنیکی توافق کردند.
مجلس په پای کې دواړو خواوو د ترغوندې هرات د اوسپینې پټلۍ په برخه کې پلاستیک شوي تفاهمنامې خوښي څرګنده کړه او د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د دوامداره ګډ کار پر دوامې هوکړه ترسره کړه.
این در حال است که پیش از این تفاهمنامه سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری در پروژه خط آهن ترغوند هرات بین ملا برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا و معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان امضا شد. ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا با معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قزاقستان در هرگ دیدار کرد. برادر آخوند در این دیدار روابط افغانستان و قزاقستان را مثبت و رو به گسترش توصیف کرد و گفت امارت اسلامی برای گسترش همکاری با قزاقستان که سبب رفاه و پیشرفت افغانستان شود تلاش میکند. معاون اقتصادی ریاست الوزرا با اشاره به استفاده مؤثر از فرصت‌های موجود میان دو کشور افزود افغانستان و قزاقستان می توانند در زمینه‌های معادن، ترانسپورت، مخابرات، تولید انرژی، نفت و گاز و پروژه‌های زیربنایی با یکدیگر همکاری کنند. در این حال معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان در این دیدار گفت قزاقستان به حمایت خود از افغانستان در صحنه بین المللی ادامه می دهد و در حال حاضر زمینه‌های خوبی برای همکاری مشترک و نزدیک میان دو کشور در زمینه‌های مختلف فراهم شده است و همچنان آمادگی کشورش را برای افزایش صادرات برق به افغانستان، انتقال محصولات زراعتی افغانستان به بازارهای قزاقستان و افتتاح حساب برای بانک‌های افغانستان در بانک‌های قزاقستان اعلام کرد. در پایان این دیدار تفاهم‌نامه سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری قزاقستان در پروژه خط آهن ترغوند هرات میان دو طرف امضا شد. این اولین سفر معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان است که به افغانستان صورت می‌گیرد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد مجدد از مواضع صدر اعظم آلمان در حمایت وقیحانه از جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران تاکید کرد که صدر اعظم آلمان بر حمایت از یاغیگری و جنایت شنیع اسرائیل اصرار می‌ورزد. متن پیام سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه ایکس درباره مسئولیت بین‌المللی دولت آلمان به خاطر حمایت صدر اعظم آلمان از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران به این شرح است. صدر اعظم آلمان اصرار دارد به بهای نادیده گرفتن اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل از یاغیگری ها و جنایت شنیع رژیم اسرائیل حمایت کند. آقای مرتز که خود دانش آموخته حقوق است حتما خوب می داند که حمله نظامی اسرائیل علیه ایران نقض فایش بند 4 ماده 2 منشور بوده و یک عمل جنایتکارانه شنیع محسوب می شود. تایید ظلم به مثابه همدستی در ارتکاب آن است. حمایت مصرانه و مستمر صدر اعظم آلمان از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران و جنایت جنگی ارتکاب یافته در طی آن موجبات مسئولیت بین المللی دولت آلمان به خاطر همدستی و معاونت در ارتکاب عمل متخلفانه و جنایتکارانه این رژیم را فراهم کرده است و دولت آلمان باید در این رابطه پاسخگو باشد. فرمانده کل ارتش ایران گفت ما در دوران 8 سال دفاع مقدس نشان داده ایم که هیچ وقت اجازه نخواهیم داد یک وجب از خاک ایران از آن جدا شود. سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز به همراه امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر سرتیب خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش از بخش‌های مختلف پایگاه شهید لشکری بازدید کرد و توان رزمی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد. سرلشکر حاتمی در دیدار با خلبانان این پایگاه با بیان اینکه وظیفه ارتش حفظ تمامیت ارضی، استقلال و نظام جمهوری اسلامی ایران است گفت و چه اصلی حفظ تمامیت ارضی ما حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و این جمهوری اسلامی است که تمامیت ارضی ما را حفظ کرده است. و با تأکید بر این که ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام قدرت و ماموریت خود ادامه می دهد افزود ما در دوران 8 سال دفاع مقدس نشان داده ایم که هیچ وقت اجازه نخواهیم داد یک وجب از خاک ایران از آن جدا شود. پایتخت یمن امروز شاهد تظاهرات با شکوه قشرهای مختلف مردم این کشور در حمایت از غزه و مقاومت و عملیات نیروهای مسلح یمن علیه رژیم صهیونیستی بود. در بیانیه تظاهرات با شکوه امروز مردم پایتخت یمن با عنوان در راستای یاری و حمایت از غزه، تظاهرات ما ادامه دارد و عملیات ما در حال گسترش است، بر ادامه حمایت از مردم و مقاومت فلسطین در باریکه غزه و نیز حمایت از عملیات روزافزون نیروهای مسلح یمن علیه رژیم صهیونیستی تاکید شده است. در این بیانیه آمده است که مردم یمن از تشدید عملیات مقاومت فلسطین و گسترش عملیات نیروهای مسلح یمن در عمق رژیم صهیونیستی تمجید می‌کنند. شهروندان یمنی همچنین عملیات مؤثر موفق اخیر نیروی دریایی یمن علیه رژیم صهیونیستی را که باز به این رفتن رؤیاهای این رژیم برای ضربه زدن به تصمیم یمن مبنی بر تحریم دریایی صهیونیست‌ها منجر شد تبریک گفتند. این بیانیه مقابله قدرتمندانه و مؤثر و بی‌سابقه نیروهای مسلح یمن با تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به این کشور را تبریک گفته است. در این بیانیه آمده است که عملیات قدرتمند رزمندگان غزه طی روزهای اخیر ضربات مرگبار و کوبنده‌ای به دشمن وارد کرده است. مردم یمن در این بیانیه تاکید کردند که هرگز و تحت هیچ شرایطی و مشکلات و رنج آنها هر اندازه که باشد از موضع خود در قبال غزه دست بر نخواهند داشت. در این بیانیه آمده است که صبر و ثبات همراه با اعتماد و توکل به خداوند تنها برای رسیدن پیروزی وعده داده شده است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ذبیح‌الله مجاهد: امکانات افغانستان پاسخگوی سیل مهاجران بازگشته از ایران نیست. بقایی: آلمان در جنگ و جنایات اخیر اسرائیل علیه ایران هم دست است. بیانیه پایانی تظاهرات صنعا: حمایت یمن از غزه ادامه خواهد یافت. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخشای خبری این ساعت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن تاکید بر این که هیچ سند معتبری درباره دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وجود ندارد، بر لزوم حل و فصل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران تاکید کرد. گروسی با تکرار ادعاهای پادمانی دارای ماهیت سیاسی و مغرضانه درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران گفت در گزارشی که ما پیش از آغاز جنگ 12 روزه تهیه کرده بودیم هشدار دادیم که ایران درباره بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خود اطلاع رسانی نمی‌کند، اما همزمان تأکید کردیم که هیچ مدرک معتبری در اختیار نداریم که نشان دهد ایران هم‌اکنون سلاح هسته‌ای دارد. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با دکتر سید رضا میرطاهر، مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در یک مصاحبه که جدیداً انجام داده بار دیگر بر این مسئله تأکید کرده که شواهدی وجود نداره که ایران به دنبال سلاح اتمی است. البته وی گفته که ایران اقداماتی رو به عنوان اقدامات مقدماتی انجام داده که از دیدگاه اونها اقداماتی حالا مشکوک تلقی میشن، مثل همین حتی خود غنی‌سازی اورانیوم تا حد 60%، ولی اقدامی که مشخصی برای ساخت سلاح اتمی انجام نداده. باز هم ایشون اشاره کرده که ساخت سلاح اتمی نیازمند این هستش که در واقع اقدامات مشخصی انجام بشه، به ویژه ساخت چاشنی اتمی که به قولشون زمان بره و ساخت خودمون کلاهک هسته‌ای که نیازمند طراحی خاصی هست. به هر حال حد نظر ما اینجا این هست که گروسی که خودش به عنوان عامل و کارگزار رژیم صهیونیستی و آمریکا هست، از آن میکنه که ایران گامی به سمت سلاح هسته‌ای بر نداشته یا سلاح هسته‌ای در اختیار نداره. ولی متاسفانه ما میبینیم که اساساً حمله‌ای که توسط اسرائیل و آمریکا به ایران انجام شد و باعث بروز جنگ تحمیلی 12 روزه شد، دقیقاً به همین بهانه صورت گرفت و ما شاهد این بودیم که در گفتگوها و اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی آمریکا، حتی در اظهارات جدیدشون باز همین مسئله به کرات تکرار میشه. به عنوان مثال نتانیاهو در یک اظهاراتی این مسئله رو عنوان کرده بود که ایران قصد داشت که با کلاهک‌های هسته‌ای و موشک‌های قاره‌پیمای آمریکا رو مورد تهدید قرار بده. یا اینکه دونالد ترامپ میگه ما هیچگاه اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو نمیدیم و متاسفانه به این بهانه به بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران پرداختن و هنوز هم مخصوصا صهیونیست‌ها تاکید میکنن که قصد تهاجم دوباره به ایران رو دارن، به دلیل اینکه ادعا میکنن که بایستی تکلیف ذخایر اورانیوم ایران مشخص بشه. به هر حال این یک واقعا طنز تاریخیه که رژیم صهیونیستی که به گفته خود آژانس و شخص گروسی دارای سلاح هسته‌ای هست و طبق آمارها حداقل 90 سلاح اتمی در اختیار داره، این میاد و برنامه هسته ایران رو که کاملا صلح‌آمیز است و اساسا شواهدی به سمت انحراف به سمت سلاح هسته‌ای نداره رو در واقع متهم میکنه که قصد استفاده نظامی از برنامه هسته‌ای خودش رو داره. خب این نکته هم باز یادآوری کرد که ایران تا قبل از همین حمله مورد شدیدترین بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشت و اگر اتفاقا قرار باشه که به صرف داشتن فناوری هسته‌ای اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای زده بشه، خود آقای گروسی عنوان کرد که آلمان هم فناوری و هم مواد لازم رو برای اینکه ظرف چند ماه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه رو داره. خب چرا این فشارها علیه آلمان اعمال نمیشه؟ متاسفانه مسئله کاملا سیاسی هستش و مغرضانه و جانبدارانه. من فکر میکنم پشت همه اینها در واقع همون جمله معروفی است که فریدریش مرز صدراعظم آلمان گفته. اونها یعنی غرب به طور کلی مخالف نظام جمهوری اسلامی هست و همواره در صدد براندازی این نظام جمهوری اسلامی در ایران بوده و هستن. مرز گفتش کار کثیفی رو که همه ما خواهان انجام او بودیم و رژیم صهیونیستی انجام داد. یعنی در واقع اسرائیل به نیابت از کل غرب مخصوصا آمریکا و اروپا وارد جنگ با جمهوری اسلامی شد به امید سرنگونی جمهوری اسلامی ایران. بهانه شون هم در اینجا بهانه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بوده، ولی در ماهیت هم تفاوتی ایجاد نمی کنه. به هر حال این نکته و این سیاست های دوگانه همواره از مشخصات سیاست غربی ها در قبال مسائل مانند تروریسم، حقوق بشر و اینجا سلاح هسته‌ای بوده و هست.
جناب مرسایل، به صورت کوتاه در رابطه با موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال همکاری با آژانس هم صحبت می‌فرمایید؟
خب بعد از این که متاسفانه باید بگیم که مشخص شد که آژانس اطلاعات تأسیسات و اطلاعات هسته ایران رو به طور کلی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میده و این اساسا قبل از این رخ داد، یعنی قبل از شروع جنگ ایران تونسته بود به چند هزار سند مهم در داخل رژیم صهیونیستی دست پیدا کنه که یکی از این اسناد یا مجموعه از این اسناد نشون میداد که آژانس به طور مستقیم با اسرائیل در ارتباط هست و اطلاعات حساس مربوط به برنامه هسته ایران رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میده. این یکی. و مورد دوم هم این بود که بعد از حمله اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته ایران، متاسفانه آژانس از محکوم کردن این اقدام عملا خودداری کرد و واقعا مشخص شد که به صورت کاملا سیاسی در خدمت رژیم صهیونیستی و آمریکا هست. لذا ایران از طریق مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد به سرعت همکاری ها رو با آژانس به صورت تعلیق درآورده و بازرس‌های آژانس هم از ایران خارج شدن تا اونجا که من میدونم و اعلام کرده تا زمانی که در واقع آژانس به ایفای وظایف خودش به نحو درست نپردازه وزیرای آژانس نخواهد بود. نکته جالب اینه که بعد از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران و حمله به تأسیساتی مثل تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان، آژانس به سرعت خواهان این شد که ایران اعلام کنه ذخایر اورانیومش چقدره و در کجا قرار داره. یعنی آژانس با کمال بی‌شرمی به دنبال کشف اطلاعات در این زمینه بود که مواد هسته‌ای باقی مانده ایران به ویژه اورانیوم 60% در کجا قرار داره تا اطلاعات اون رو در اختیار رژیم صهیونیستی آمریکا بذاره تا اونها مجدداً به این ذخایر حمله کنن. خب مشخص است متاسفانه که در جهانی که قانون جنگل حکم فرما هست و ایالات متحده از فاصله بیش از 16,000 کیلومتر ایران رو مورد حمله قرار میده و رئیس جمهورش با کمال افتخار این مسئله رو اعلام میکنه بدون اینکه این حمله مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل باشه یا اینکه اساسا هیچ اصل حقوقی پشتیبان این حمله باشه، مشخص است که اونا انتظار داشته باشیم که آژانس هم در راستای منافع حق ایران اقدام بکنه.
بله، صحبت های دکتر سید رضا میرطاهر بود در رابطه با صحبت ها و ادعاهای رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی. رئیس کمیسیون عالی رسیدگی با مشکلات مهاجرین حکومت طالبان میگوید که طی ماه گذشته میلادی بیش از 500,000 مهاجر افغانستانی از ایران به کشور بازگشتند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
نشست خبری کمیسیون عالی رسیدگی با مشکلات مهاجران در کابل. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد، در این نشست گفت برگشت مهاجران افغان از ایران ادامه دارد و روزانه بیش از 30,000 نفر از طریق مرز اسلام قلعه هرات و بیش از 10,000 نفر از مسیر پل ابریشم نیمروز وارد کشور می شوند. و گفته آقای حنفی، آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد که تنها در ماه گذشته میلادی بیش از 500,000 مهاجر افغان از ایران به کشور برگشتند.
تنها از مسیر اسلام قلعه روزانه بیشتر از 30,000 نفر در داخل افغانستان عودت میکنند و از طریق پل ابریشم هم بیشتر از 10,000 نفر شبانه روزی در داخل افغانستان می آیند. در امی یک ماه اخیر در حدود 500,000 بیشتر از 500,000 نفر مهاجر از ایران به وطن برگشتند.
آقای حنفی با تاکید بر رعایت حقوق افغان‌ها در مسیر بازگشت از ایران افزود از مجراهای مختلف دیپلماتیک با مقام‌های ایرانی در تماس هستند و تلاش می‌کنند تا تمامی حقوق مهاجرین افغان هنگام بازگشت به کشور محفوظ بماند. با گفته وی، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه نیز وعده همکاری دادند.
ما با مسئولین جمهوری اسلامی از طریق مراجع دیپلماتیک تماس‌های زیادی را انجام دادیم. از طریق وزارت خارجه و از طریق والی صاحب هرات در اونجا با والی خراسان با هم نشستی داشتن. امی مسائل همه هم رای از اونها مطرح شد و همچنان ما خودم شخصا با سفیر جمهوری اسلامی ایران این موضوعات همه را با تفصیل مطرح کردیم. باید حقوق اتباع افغانستان مراعات شود. خدا نخواسته در مبین دو ملت یک تنافر یک منافرت پیدا نشود.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان به نیروهای امنیتی و مقامهای دولت پیشین که در ایران به سر میبرند و نگران بازگشت به افغانستان هستند اطمینان داد که هیچ تهدیدی متوجه آنها نیست و میتوانند آزادانه با کشور برگردند.
اردوی ملی کار میکرده یا در پلیس بودند دیگه وظایف داشتند، هر وظیفه که داشته باشند بیاید در افغانستان، هیچ مشکل برای از اونها وجود نداره در افغانستان.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به لحظات و ثانیه های ملکوتی اذان مغرب به افق کابل هم نزدیک شدیم. ضمن خداحافظی التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله
أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن وليا حجة
از کوی تو بیرون نشود پای خیالم نکنم فرق به حالم چه برانی چه بخواهی
شنونده های محترم، طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله و امیدوار هستیم که ما را هم از دعای خیرتان در لحظات پربار معنوی فراموش نکنید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه پندهای حکیمانه باشید.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر جویندگان حکمت و معرفت، علاقمندان و برنامه های رادیو دری. با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه این هفته در مورد حکمت 103 نهج البلاغه شریف با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. در حکمت 103 نهج البلاغه می خوانیم: شخصی به نام علا ابن زیاد حارسی در زمان خلافت امام علی علیه السلام به ایشان عرضه داشت: یا امیر المؤمنین، من از برادرم عاصم پیش تو شکایت دارم. امام با تعجب پرسیدند: چه شکایتی داری؟ علا با ناراحتی گفت: او تارک دنیا شده، جامعه کهنه پوشیده، گوشگیر و منزوی شده، همه چیز و همه کس را رها کرده. امام با شنیدن این سخن بلافاصله عاصم را احضار کرد و با او فرمود: ای دشمن جان خود، شیطان عقل تو را رو بوده است، چرا به زن و فرزند خیش رحم نکردی؟ آیا تو خیال میکنی که خدایی که نعمتهای پاکیزه دنیا را برای تو حلال و روا ساخته ناراضی میشود از این که تو از آنها بهره ببری؟ عاصم با قیافه حق بجانب پاسخ داد: خود شما که از من هم سختتر میگیرید، هم جامعه خشن میپوشید و هم خود را از خوردن غذاهای لذیذ محروم ساخته اید. من هم به روش شما عمل میکنم، همان راهی را میروم که شما میروید. امام با او فرمود: وای بر تو، من با تو فرق دارم، من سمتی دارم که تو نداری. من در لباس پیشوایی و حکومتم، وظیفه حاکم و پیشوا وظیفه دیگری است. خداوند بر پیشوایان عادل فرض کرده که ضعیفترین طبقات ملت خود را مقیاس زندگی شخصی خود قرار دهند و آنطوری زندگی کنند که تهی‌دست‌ترین مردم زندگی می کنند تا فضای زندگی برای آنان قابل تحمل گردد. حجت الاسلام و المسلمین فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 103 نهج البلاغه شریف امیر المؤمنین علیه السلام: و رؤی علیه ازار خلق مرقوع فقیل له فی ذلک فقال علیه السلام: یخشع له القلب و تذل به النفس و یقتدی به المؤمنون. فرمود امیر المؤمنین علیه السلام یه لباس کهنه و وصله‌داری رو پوشیده بود، کسی حضرت رو دید و براش سوال شد که چرا حضرت این لباس رو پوشیده، لذا راجع به این لباس حضرت سوال پرسید که آقا چرا با این که حالا امکاناتی در دستتون هست از این لباس استفاده میکنید. حضرت دلیلش رو فرمودن یخشع له القلب و تذل به النفس و یقتدی به المؤمنون. این لباس رو که پوشیدم به خاطر اینه که قلبم به وسیله اون خاشع میشه و نفس سرکش به وسیله اون آروم میشه و مؤمنان به اون اقتدا میکنند، به این که من لباس کهنه ای رو وصله داری پوشیدم اقتدا میکنند و سرمشق میگیرند. این سه مورد رو حضرت فرمودند. تا همینجا یک اشاره بکنیم که ما باید شرایط امیر المومنین علیه السلام رو در نظر بگیریم. حضرت در زمانی زندگی می‌کردند که مردم از لحاظ امکانات، از لحاظ مادیات واقعا در مضیقه بودند و هرچه جلوتر آمدیم می‌بینیم که ائمه معصومین علیهم السلام مثل سایر مردم زندگی کردند. اینجا هم امیرالمومنین چون رهبر هست مثل طبقه ضعیف جامعه زندگی می‌کنه، که جاهای دیگه نهج البلاغه شریف هم هست ائمه معصومین علیهم السلام هم فرمودند که اون کسانی که در سطح ضعیفی از لحاظ مادیات هستند از زندگی خودشون ناامید نشند. بالاخره یک کسی که نان خشکی تو سفرش هست، همین که رهبر جامعه اسلامی رو میبینه که از نان جو خشکیده استفاده میکنه ناامید نمیشه، میگه ما رهبرمون آقایی است که اینجوری داره زندگی میکنه، سطح زندگیش بسیار پایین هست و فقرا امیدوار میشن به زندگیشون. و همونطوری که ثروتمندان هم وقتی رهبر جامعه اسلامی رو میبینن حواسشون رو جمع میکنند، مراقبت از خودشون میکنند، وظایف و تکالیفی که در قبال اون ثروت دارند رو بیشتر اون وظایف و تکالیف رو انجام میدند. لذا چون امیرالمومنین در اون زمان زندگی میکردن وضعیت زندگیشون این بود، اما زمان امام صادق علیه السلام میبینید مردم از لحاظ امکانات و مادیات سطح بالاتری بودن. امام هم اون لباسهای خشن اونجوری رو نمی پوشید، کما اینکه بعضی وقتا عمامه گران قیمتی رو مثلا به سر می گذاشتن، لباس گران قیمتی رو می پوشیدن و بعضی ها ایراد می گرفتند که آقا چرا شما این لباس رو می پوشید، در حالی که جد بزرگوار شما امیرالمومنین علیه السلام اونجوری زندگی می کرد. و حضرت همین جواب رو می دادن که پدر ما و امیرالمومنین علیه السلام جد بزرگوار ما تو زمانی زندگی میکرد که مردم از لحاظ امکانات مادی در سطح بسیار ضعیفی بودند. و امروز مردم از لحاظ مادی، امکانات، وسایل، رفاه بیشتری پیدا کردند. البته نه اینکه ائمه معصومین علیه السلام مثل اشراف زادگان زندگی بکنند، ولی به هر حال مثل عموم مردم زندگی میکردند. بعضی ها متاسفانه به خاطر عدم آگاهی وقت میان به امام معصوم علیه السلام ایراد میگیرن. ما تو زندگی امام هشتم علیه السلام داریم که گرانترین عطرها رو ایشون سفارش میدادند. یا تو زندگی پیامبر گرامی اسلام هست که فرمودن ثلث درآمدشون رو خرج خریدن عطر میکردند.
یؤتی الحکمت من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زالی نیه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، مبارد جان برفشانی.
دوستان عزیز، امام علی علیه السلام در ادامه حکمت 103 نهج البلاغه فرمودند هنگامی که این لباس را می پوشم سه فایده مهم دارد. نخست این که قلب و روح من در برابر آن خضوع می کند و تکبر و خودبرتربینی که سرچشمه گناهان است از من دور می شود. و دیگر این که نفس سرکش به سبب آن رام می شود و وسوسه های آن که انسان را به راه های شیطانی می کشاند فرو می نشیند. و سوم این که مؤمنان با آن اقتدا می کنند و از زندگانی پرزرق و برق و تجملاتی که انسان را از خدا غافل می سازد دور می شوند. و دیگر این که هیچ کس از پوشیدن لباسهای ساده و داشتن وسایل زندگی ساده احساس حقارت نمی کند. عزیزان همراه، آنچه شنیدید یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه بود که از رادیو دری تقدیمتان کردیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، کم کم به پایان برنامه‌های امروز و امشب از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران نزدیک میشیم. امیدوار هستیم که برنامه‌های تقدیم شده مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه و رضایت شما را فراهم کرده باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست. @radiodari mashhad آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2093-794-71-71-44 با این شماره از طریق واتساپ میتونین پیام ارسال کنین و از افغانستان با همین شماره پیامک هم قابل ارسال است. من سید سلطان علی حسینی، تهیه کننده و گوینده پخش، به همراه همکار خوب صدا بردارمان خانم بزرگری و سایر همکاران با شما خداحافظی میکنیم و اوقات خوبی را برای شما آرزو داریم. خدا نگهدار.